بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رسول خدا بر یک سخنرانی شش حقیقت رو مطرح کردند. مجموعه این شش حقیقت چراغ راه زندگی است. از همه مردم دعوت کردند در زندگیتون این شش حقیقت تحقق داده بشه و براتونم بسه. یعنی عموم مردم مایه‌ای بیشتر از این شش حقیقت رو نیاز ندارن. قرآن مجید در سوره انفال اوائل سوره به مردم می فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو پاسخ بدید، اجابت کنید. این دعوت دعوتی نیستش که رد بکنید، استجیبوا لله وللرسول، امر واجبه. دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید. علت وجوب اجابت هم اینه که پروردگار و پیغمبر با این دعوتشون میخوان به شما حیات ویژه بدن. لما یوحیی کن، آدم در کنار آیات قرآن طبق دستور خود قرآن وقتی تدبر میکنه، فکر میکنه، نکات خیلی خوبی از آیات نصیبش میشه. میخوان شما رو زنده کنن، یعنی قبل از اجابت دعوت پیغمبر و خدا شما میتین، چون حقایق ضدشون هم هست. ما حقایق بدون ازداد نداریم. قرآن مجید هم در خیلی از آیات یه حقیقت رو با ضدش مطرح کرد. در همین آیت الکرسی ببینید یه حقیقتی مطرحه، دنباله آیه ضدش هم مطرحه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ضدش الی النور. یا در سوره فاطر که یکی از جالبترین آیات قرآنه، ما یستوی الاعمى والبصیر، آدم کوردل، اعما در اینجا یعنی کوردل نه کورچشم. خیلی از کورچشما بودن در دنیا، آدم های بسیار بزرگواری بودن، بسیار بزرگوار. من در طول عمرم کورچشمایی رو دیدم، خیلی آدم های ویژه‌ای بودن، آدم های خاصی بودن. مثلا یه کورچشمی توی مسجدی با من آشنا شد، کور مادرزادم بود. من هر وقت دوچار یه مسئله شرعی می شدم، به خودم برام روشن نبود، می اومدم از اون می پرسیدم، چون فتوای کل مراجع اون دوره رو به درستی می دونست. اون زمان 6 تا 7 تا مرجع معروف بودن، مرحوم آیت الله لزما، حکیم، خویی، شاهرودی، هلی. ایشون فتوای همه رو بلد بود، کورم بود، یعنی فقیه بود. یه روحانی بود، کور مادرزاد بود. یه وقتی از اون شهر اگه عبور کردین خوبه یه ساعتی اونجا بمونین، آثارشو برید ببینید. به نام آقای فرخی، روحانی بود. ما طلبه ها 3 دوره تحصیل داریم. یه دوره، دوره ادبیات عرب، که کسی بخواد در ادبیات مولای واقعی بشه یه 5 سالی باید قوی بخونه و مباحثه کنه و درس بده، چون خیلی دانش ظریفیه و گسترده است. که اگه آدم تخصص نداشته باشه، هنرمند نباشه، بعداً دچار اشتباه میشه در ادبیات. و اگه آدم متخصص ادبیات عرب نباشه، نه راحت میتونه قرآن رو ترجمه کنه و نه روایاتو. یعنی درس پایه‌ای مهمیه خیلی. بعد این دوره، دوره سطحه، اسمش دوره سطحه، از قدیم میگفتن دوره صد، که در این دوره طلب این کتاب رو میخونه، معالم الاصول، اصول مزفر، شرح لومعه که کل فقه شیعه است، جلد اول و جلد دوم، متن مال شهید اول، شرح مال شهید ثانی. بعد این دوتا کتاب نوبت میرسه به دوتا کتاب خیلی سخت، یعنی واقعا طلبه مغزی هموزن ابن سینا و انیشتن میخواد که این دوتا کتاب رو خیلی خوب بفهمه. خیلی پیچیده است. بعد این دوتا کتاب باز دو جلد کتاب به نام کفایه، نوشته آخوند خراسانی. این دوره رو که طلبه تموم میکنه وارد درس خارج میشه. این آقای فرخی کور مادرزاد کل ادبیات عرب و معالم و اصول مزفر و دو جلد لمعه و رسائل مکاسب شیخ انصاری رو درس میداد و یه حوزه علمیه هم خودش ساخته بود، بسیار حوزه جامع، و با این چشم نداشتن 300 تا طلبه رو اداره علمی می کرد و صبحونه نهار شامشون هم می داد. اون منطقه من منبر می رفتم می اومد پای منبر. خیلی کورا رو ما داشتیم داریم که قیامت خیلی جلوتر آدمای چشم دارن، خیلی 2 میلیون چشم دار میریزن جهنم، یه دونه از این کورا رو با سلام و صلوات و بدرقه ملائکه میبرن بهش. ما یستوی الاعمى والبصیر، یعنی کوردل با بینادل یکی نیستن، نمیشم یکی باشم، نمیشه. ولی ظلمات ولی نور ولی ظل ولی حرور، و ما یستوی الاحیاء ولی الاموات. این که قرآن میگه دعوت خدا و پیغمبر رو گوش بدین، چون هر دو میخوان شما رو زنده کنن و حیات ویژه معنوی الهی به شما بدمن. آیه رو آدم فکر میکنه یعنی قبل از گوش دادن به دعوت خدا و پیغمبر انسان میته، یا اونی که تا آخر عمرش به این دو نفر گوش نمیده، در هر لباسی در هر مقامی فوق استاد دانشگاه. قرآن میگه میت، میت. ما با مرده های ظاهری چی کار میکنیم؟ گرچه عزیزترین فرد خانواده مون باشه، ما خیلی همون پدرانمون مردن تا غروب نگرشون نداشتیم، بردیم دفنشون کردیم. مادرانمون مردن و بچه هامون یا شهید شدن یا از دنیا رفتن، ما مرده رو برای چی نگرداریم؟ مرده رو از کل زندگی بیرون میبرن و با احترام رابطه خود رو با او قطع میکنن. حالا همه دنیا هم جمع بشن بگن بابات، مادرت، جوونت، بزن جنازه تو خونه باش، هیچ کی حاضر نیم. ما حاضر نیستیم جنازه رو نگه داریم. چطور فکر میکنیم خدا در قیامت حاضر مرده ها رو به گرونترین قیمت بخره؟ خدا مرده نمیخره، خدا میخره. اما ان الله هشترا من المؤمنین انفسهم، من مردم مؤمن رو میخرم که زندن، من میت نمیخرم. خب میت ها رو چیکار میکنی قیامت؟ یه قبر دارم قیامت که کل اینا رو دفن کنم، اسم اون قبرم دوزخه، با قبرای زن و شوهر رو که دو طبقه است فرق میکنه، اون قبر هفت طبقه است و روحم هم هست. امیرالمومنین میفرماد بهشت طبقه نداره، کل بهشت در یه سطح صافیه، اما جهنم طبقه طبقه روی هم دیگه است. این شیشتا حقیقتی که پیغمبر میگه همونیه که قرآن تو سوره انفال میگه، میگه میخواد حیات بهتون بده، میخواد زندتون کنه، میخواد روح انسانی و الهی در شما بدمه. اولیش اینه که میفرماید مردن که جلو چشمتون میبینی جوون میمیره، پیر میمیره، مرجع تقلید میمیره، وکیل میمیره، وزیر میمیره، شاه میمیره، رئیس جمهور میمیره. این برای درس گرفتنتون بس. کفا بالموت واعظا، درس بگیری، بیداری بهتون اضافه میکنه که با دیدن این مرده ها دیگه لمس میکنید که شما موندنی نیستید، لمس میکنید که دار و ندارتون رو باید بگذارید و بدون مال دنیا وارد عالم بعد بشید، لمس میکنید که متکی به بقا در این دنیا نباشید، لمس میکنید. این معنی کفا بالموت واعظا. یک خانومی ابوالفتوح رازی نقل میکنه. ابوالفتوح رازی از مفسران بزرگ شیعه است و تو همین حرم حضرت عبدالعظیم دفنه، چون اهل ری بوده، سنگ قبرش هم هست. این به گردن مفسران بعد خودش حق داره. شعبدالعظیم میرین از حرم حضرت عبدالعظیم که میخواین برید به طرف امامزاده طاهر، تو همون به اصطلاح ابواب جمعی حرم دفنه. ایشون میگه این خانوم چادر نشین بود، یه چار پنج تا مسافر داشتن رد میشدن، هوام گرم بود، سلام کردن و به این خانوم گفتن میشه ما چند دقیقه تو این چادرتون، منزلتون، محلتون باشیم، بعد میریم، گویی هیچ مانعی نداره تشریف داشته باشیم. گویی ما مهمونا میگن نشستیم زیر این چادر، یه مرتبه یه کسی از صحرا اومد گفتش که خانوم، مثل اینکه جزو همون چادر نشینا بود، اگه منتظر برگشت بچتی، جوون 22 سالت، منتظر نباش، چون شطور رم کرد نتونست شطور رو کنترل کنه، از بالای شطور تو رمیدن شطور افتاد تو چاه. گفتش که فعلا این حرفا رو بذار کنار، من مهمون دارم. این گوسفند پشت چادر رو به قبله ذبح کن، سری پوستش رو بکن، غذا درست کن که مهمونای من خوش بگذره بهشون. بعد نهار اومد یه فکری میکن، ما خیلی تعجب کردیم. نه تعجبی نداره، انسانی که با اسلام بار اومده، با معنویت دین بار اومده، با توسل به پروردگار و پیغمبر و ائمه بار اومده، همینه. میگه فعلا اولویت با اینی که بریم جنازه‌شو بیاریم بیرون دفن کنیم، اون دیر نمیشه. اولویت اینه که من مهمونای گرسنه‌م رو سیر بکنم. گفت ما همه غذا رو خوردیم. بعد به ما گفتش که کدوماتون قرآن بلدی؟ مؤمن با توسل به قرآن روحیه میگیره. واقعا هم یه کسی یه وقت پیش من، البته من پیشش بودم، شب ساعت 2-3 دیدم صدای گریه میاد، بیدار شدم دیدم نشسته یه گوشه اتاق و این آدم داغ دیده داره گریه میکنه. اون وقت من چیزی بهش نگفتم. صبح بهش گفتم چت بود دیشب؟ گاره من دوچار یک مشکل سنگین خانوادگی هستم. من همه چی رو مراعات میکنم. آدم بخیلی نیستم. آدم متکبری نیستم. منو میشناسید. اما دوچار یه عروسی شدم که دعا میکنم همچین عروسی گیر شمر و یزیدم نیاد. اگه خدا میخواد به اونا عروس بده، عروس خوب بده. و من نمیدونم چی کار کنم. همه جور خرج این عروس کردم، احترام کردم، اما آتیشی روشن میکن. بهش گفتم که من یه آیه قرآن برات میخونم، دیگه گریه نکن. و اون آیه هم اینه، چون من تو رو میشناسم، آدم متدینی هستی. ان الله، یعنی همه چی رو با قرآن میشه حل کرد. ان الله یدافع او عن الذین آمنوا، یقیناً خدا از مردم مؤمن دائم دفاع میکنه. گفت من آروم شدم، آرومم شد. ان الله يدافع عن الذين آمنو. حضرت می‌فرماید این ششتا مسئله چراغ زندگیتونه، چراغ راهتونه. مردنا رو می‌بینی به خود سبک بال بشی. یه جمله دارن امیرالمومنین که حالا من نمیدونم دقیق کلمه اول این جملهش همینه، اینو من قبل از انقلاب تو نهج البلاغه دیدم، بالای 40 ساله، فکر کنم همین باشه. تخففو تلحقو، کامل خودتون رو سبک بکنید، بعد به گذشتگانتون که پیش از شما مردن ملحق بشید. با بار سنگین زشتی های اخلاقی، با بار سنگین گناه، با بار سنگین ثروت هنگفت نمیرید، سبک بکنید خودتونو، بعد بمیرید. وارثان که خدا خیرشون بده، مخصوصا در این روزگار وارثای خیلی خوبی هستند. یک کسی برای این بوزرجمری بازار مغازه داشت، این در جا مرد، همسنفی ها جمع شدن چون بچه نداشت، خودش بود و زنش. یه وصیت هم بیشتر ندوش، نوشته بود منو تو باختوتی دفن بکنید در حضرت عبدالعظیم. اون وقت هم قبر تو باختوتی خیلی گرون شده بود، شده بود 200,000 تومان. جنازه رو برداشتن که ببرن باختوتی، خانومش اومد گفت 200,000 تومان گرونه، ببرنش به اجدر اونجا 40-50 تومن. برچی بودن خانوم؟ وصیته، وصیتش هم واجبه. همین یه دونه وصیت رو داشت، همون نسبت به اموالش هیچ وصیتی نداشت. اون رئیس صنفشون به من گفت خب ما پولی دستمون نبود، این زنم پول نداد، بالاخره جنازه رو بردیم باختوتی و یکی از دوستانمون تو ما چرخید، کلا دستش بود، گفت پول بریزین این مرده رو خاک کنیم، بدبخت وصیت کرده. زنش میگه نه، 200,000 تومن گدایی کردیم دفنش کردیم. حالا یک کسی که همه کارش بود، بنا شد با نظارت دوستان صنف برن در گاب صندوقش رو واکنن، اگه پولی هست یه 2 سال نمازی، روزهی، صدقی، انفاقی. خیلی این بند خدا میگو برامون عجیب بود، 60 عدد سند خونه و مغازه توی گاب صندوقش، 60 عدد. چقدر پول نقد تو حسابش بود، دولت هم فهمید، دولت فهمید و اومد به خانومش گفتش که شما طبق قرآن از کل ثروت مردت یا آپارتمان بهت میرسه، تو همین آپارتمان رو بهت میدیم برو. بقیه هم دولت مردوش برد، خدا برکت بده، یه قرونم ثواب برای مرده نداره که، دولت بخوره مال آدمو چه ثوابی برای آدم داره، کل اینا مالیات بر ارث، هر چی زنه گریه ناله. همیشم ریش و قیچی دست دولت، گریه من و ناله من و حالا نصفشو بدین به ما و عبد. من یه وقتی با یه دولتی کار داشتم، مال وزارت دارایی بود، یه سندی رو به من نشون داد، گفت این مرد که مرده مالیات بر ارث شما گرفتیم، حالا وصیت کرده 30 سال بر من نماز روزه بدین. نماز روزه مثلا اون وقت 1,000,000 تومان بود، 30 میلیون گفت مالیات این 30 میلیون هم برداشتن. گفتم والا ما طالب عمرمون نشد، نماز مالیات داره، روزه من مالیات داره. میگیرم. آقا تا زنده ای خودت به فکر خودت باش. کفا بالموت واعظا، از مردن دیگران پند بگیر که تو هم میمیری، تو هم رفتنی هستی، و از امیرالمؤمنین هم درس بگیر. تخففو تلحقو، سبک بکنید خودتون، سبک بکنید. این حرفایی رو که برادران و خواهران، چون تو خواهرانم آدمای ثروتمند هست، هستش. یه خانواده‌ای، حالا من نمیگم کجای تهران نشستن، اینا پدرشون مرد، 3 تا دونه دختر داشت، 2 تا دونه پسر، به هر دختری 200 میلیارد تومان سهم دختر که نصفه رسید. خب خانوما، شما این همه طلا جواهر رو دیگه با سن 70 سالگی میخواین چیکار؟ شوهران پیر گلوبند 100 میلیون تومانی، دستبند 200 میلیون تومانی، انگشتر الماس در بدن یک خانوم 68 ساله 70 ساله نمایشی براشون نداره. این همه ملک به بعضی یا ارث میرسه، میخواین چی کار؟ و شما که تو خونه شوهرین، خرجتونو داره میده، مکه برده، خب این پولا رو در بانگ قرآن تبدیل به ارز آخرتی کنین، وردارین با خودتون ببرین، سبک کنید خودتون. اگر راه خرجش هم بلد نیستین، بعضی از ما آخونده، هممون نه، چون خیلی ها حوصله کار دینی ندارن، حوصله نوشتن ندارن، حوصله چاپ کردن ندارن، حوصله رسیدگی به آبرودارا رو ندارن، ولی بعضی از ماها با همه رشته های خیر آشناییم، اونم تو این روزگار پر از فساد. حداقل با هر عالمی که خودتون دلتون میخواد، خانوما آقایون، مشورت بکنن، این پولا رو، این ملکای اضافی رو، این زمینای اضافی رو، اینا رو با خدا معامله بکنن. یه شهری منو دعوت کردن، گفتم من وقت ندارم بیام، شهر معروفیه، گفتن یه جلسه صبح بیا. امام جمعش گفت من به همه ادارات اعلام میکنم حدود 7 صبح هنوز کار شروع نشده بیان منبر گوش بدن و برن. خودم عیبی نداره، با ماشینم راهش بود، راه بدی هم داشت، طولانی هم بود. رفتم، اون سخنرانی که تموم شد، بعد امام جمعه گفت ما یه حوزه داریم اینجا، شما بیا این حوزه رو ببین و برگرد. گفتم بریم. اومدیم، عجب حوزه‌ای، عجب حوزه‌ای، بالای 30,000 متر زمینش بود، ساختمان‌های بسیار عالی، آشپزخانه بسیار عالی. گو اینجا الان 300 تا طلبه خوب درس میخونه. گودم خیلی زحمت کشیدی آقا، 30,000 متر زمین، حدود 20,000 متر ساختمون، خیلی هم پول برده، خیلی هم خوش نقشه است. همین نزدیکی ها بود چند سال پیش. گو من زحمت اینجا رو اصلا نکشیدم، هیچ. یا آقایی بود اینجا مرد، خیلی وضعش خوب بود، یه قرونم به هیچ جا نمیداد. وارث این یه دختر بود و یه دونه زن. زن چون بچه داشت حق خودشو گرفت. مجموع ثروت چون هیچی رو نداشت رسید به این دختر. دیگه دختر پسری نبود. گفت این خانوم اومد پیش من، گفت من خونه دارم، شوهر خوبی هم دارم، شوهرم هم وضعش خوبه، این ثروتی که بابام به من رسیده اینو نقشه بگیرین، اینجا یه حوزه علمیه بسازین، تا دینار آخرشو من میدم. و داد. آخه اضافه رو میخوام چی کار؟ بعد جلو چشمم این همه ثروت، ملک الموت هم عراب برسه، من ببینم کل ثروت رو داره من میگیره، تو دلم بگم خدای خودتون مأمورت، هر دوتون ظالمی، برای چی داری مال منو میگی؟ میگه آدم دم مردن. پیغمبر میفرمودن هر وقت میخواین از کسی تعریف کنین ببینین چجوری میمیره، ببینین دینشو برمیداره ببره اون ور، اعتقادشو برمیداره ببره اون ور، سالم از دنیا میره. ابوالفتو میگه یک کسی دور کعبه میچرخید، همش به جای دعای هفت شوت میگفت اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدایا منو روز مردنم سالم از دنیا ببر. گفت بهش گفتم این همه دعا برای چی میگی؟ گفت برای این که برادرم داشت میمرد، ما هم خبر نداشتیم، بعدم فهمیدیم که این آدم فاسدی بود. دم مردنش گفت یه قرآن به من بدین. ما گفتیم خدا رو شکر میخواد لحظات آخر قرآن بخونه. قرآن رو دادیم، تا جایی که میشد ورقاشو پاره کرد و پرت کرد، گفت من تو خوشم نمیاد و مرد. گفت برای چی آدم اینجوری بمیر؟ کی اومد اونجا آدم رو نجات بده؟ کی؟ خانومه گفتش که کدوماتون قرآن بلدیم؟ یکی اما گفتیم که ما بلدیم. گفت این جوون من مرده افتاده تو چا، یه خود قرآن بخون من آروم بشم. گفت منم همون آیاتی که معروف در مصائب میخونن، الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت، به جانب پروردگار رو کرد. گویا یه بچه بیشتر به من عطا نکردی، من وظیفه‌مو در حق این بچه ادا کردم، حالا خود میدونی و بندت. و بعد گفت الهی من چرا گریبان پاره کنم؟ اگر بنا بود کسی در این دنیا نمیره و زنده بمونه، پیغمبر عزیز اسلام نمیمرد. اگه بنا بود کسی نمیره، و پیغمبر نمیمرد. اما رسول ما هم تو سن 63 سالگی از دنیا رفت، یعنی هنوز سر پا بود، هنو خیلی خوب بود، هنو بوی جوانی میداد، هنو از دنیا رفت. این یه مسئله که خیلی خوبه یادمون باش. در مغازه، تو خرید و فروش، تو خونه، یاد مرگ باشیم و یاد این دستور امیرالمؤمنین تخففو، سبک کنید خودتون، بعد بمیر. حرفم تمام. خب اینایی که دارن برمیگردن دو روز دیگه میرسن کربلا یا رسیدن کربلا، اینا با این قبرا چیکار کردن؟ مادرها چه زبان حالی داشتن؟ خواهرها چه زبان حالی داشتن؟ دخترها چه زبان حالی داشتن؟ آدم طاقت نمیاره حرفشونو بخونه. تو کتاب آدم واقعا طاقت نمیاره بخونه، چه برسه که بخواد نقل بکنه، چه برسه که برای یه جمعیت متدین خوبی مثل شما نقل بکن. معمولا هر مادری اومده سر قبر بچهش، خواهر اومده سر قبر برادر، دختر اومده سر قبر پدر. حالا ببینیم رباب چی کار کرد. آخه اون خیلی دلش سوخته بود، برای این که هر کی رفت جن کرد و کشته شد، اما بچه رباب که دست جن کردن نداشت، پای رفتن نداشت. آخه بچه 6 ماهه رو به چه دلیلی با تیر سشو بزن؟ این درد دله که حتی بعد مردنم این درد دل ها رسمه. مخواهز باقی بانیت آب اسغا، نخواهی شد دیگر سیرا اسغر. مخواب از من غمگین نباشد، به غیر آب دیده آب اصلا. کنی بخت مرا از خواب بیدار، اگر یک دم روی در خواب اصغر. برو در خواب نازی نازنین، ببینی بلکه خواب آم از خواب. زبان دور دهان خود مگرد. زبان دور دهان خود مگرد و همه بر از پیکر من تاب اصغر. اینقدر دلش سوخته بود این که بعد سه روز وقتی زین العابدین فرمود عمه جان بگو عمه سوار بشن برگردی، رباب اومد کنار زین العابدین گفت یبن رسول الله اگه ممکنه به من اجازه بدین من کربلا بمانم. من میخوام برو شیش ماهم و برای ابی عبدالله گریه کنم. فرمود به ما به زنان قبیله بنی اسد سفارششو کرد قافله و هر روز میومد کنار قبر ابی عبدالله. میدونه زین العابدین بچه‌ش رو سینه ابی عبدالله دفن کرده. چند روزی که گذشت زنان بنی اسد گفتن خانوم ما میخوایم سر قبر سایبان براتون بسازیم. آفتاب داغ کربلا اذیت میکنه شما رو. فرمود نمیخوام، من خودم این بدنها رو دیدم میان آفتاب.